بکنیم. به ساعت 16:30 رسیدیم. زلال تاریخ رو با هم بشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدای بزرگ و منان، و سلام بر شما عزیزان شنونده. با برنامه زلال تاریخ خوشحالیم که در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدای برنامه اجازه میخوام که خدمت کارشناس محترم جناب استاد دکتر جباری سلام عرض بکنم و خیر مقدم بگم. تشریف فرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و خداوند متعال رو شاکر هستم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان باشیم. انشاءالله بتوانیم بخش دیگری از حوادث تاریخ صدر اسلام رو مرور کنیم.
بسیار ممنون و متشکر هستیم. همینطور که جناب استاد فرمودن، در این برنامه، برنامه زلال تاریخ، به بررسی تحلیلی حوادث صدر اسلام میپردازیم از نگاه شیعه. خب اجازه میخوام که با شما همراه بشیم، سلام و درودی بفرستیم بر رسول خدا، پیامبر رحمت، و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب شنوندگان گرامی، به خاطر دارید که در هفته گذشته ما ادامه موضوع حوادث سال 7 رو پی گرفتیم و جناب استاد دکتر جباری نامه‌هایی رو که رسول خدا به شخصیت‌ها و سران ممالک آن روز دنیا فرستادند به این موضوع داشتن اشاره می‌کردند، موضوع نامه نجاشی و عکس العمل اون، اسلام آوردن و اون، جوابی که به فرستاده رسول خدا داد. آیا جناب استاد دکتر جباری، موضوع برنامه نجاشی تمام شده یا باز هم در این مورد مطلبی هست باقی مونده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته تکمیلی درباره ارشد واکنش نجاشی به نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، این رو اشاره میکنم بعد انشالله، چون الان منطقه شمال افریقا رو درش وارد شدیم. بعد از نامه نجاشی جا دارد که به نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله به مقوقس حاکم مصر هم اشاره بشه، بعد بریم به سراغ ایران و روم و اینها.
نه.
اما در واکنش نجاشی، خب این شخصیت خوبی بود، شخصیت عادلی بود، سابقه خوبی از خودش نشون داد، رفتار مناسبی با مهاجران به حبشه داشت و پیامبر اکرم هم توجه به این نکته داشت و خب در واکنش به نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله او 2 کار رو انجام داد. یعنی گویا پیامبر اکرم از او خواسته بود در نامه دیگری که هم ام حبیبه رو به ازدواج پیامبر اکرم در بیاره، که قبلا در برنامه قبل دلیلش اشاره شد، دلیلش تکریم این خانم بود چون همسرش در عبیدالله ابن جهش در حبشه مرتد شد، نصرانی شد، بعد از دنیا رفت، و برای اینکه این خانم تکریم بشه، احساس غربت نکند و مطابق شأن او عمل بشه. به هر حال از جمله اشراف قریش بود که اسلام آورده بود و پشت پا زده بود به خاندانی مثل خاندان ابو سفیان، با وجود اون کینه‌ای که اونها نسبت به اسلام داشتن، پیامبر در نامش به نجاشی این رو آورد که ام حبیبه یا رمله که نامش بود، این رو به عقد پیامبر در بیاره. به یکم فرستادن، یعنی ایجاد زمینه بازگشت مهاجران رو به حبشه، بقایاشون که مانده بودن از جمله جعفر بن ابی طالب، همسرش اسماء بنت حمیس و برخی دیگر از مسلمان ها، نجاشی هم این کار رو انجام داد. و هم اینکه بر اساس گزارش ها فرزندش ارها، پسری داشت به نام ارها، او رو با 60 نفر از حبشیان همراه کرد با این مسلمان ها در ارشاد که کشتی که اینها بیان و ارشاد که ملحق به پیامبر اکرم بشن به عنوان پیک نجاشی و همراهانی که او میفرستد برای پاسخ به نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله. گفتند که یک نامه نقل کردن از پاسخ نجاشی راجب تزویج ام حبیبه
من.
با این تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم، او هم باز با بسم الله شروع میکنه، الی محمد من النجاشی اصحمه، باز نام پیامبر مقدم میکنه، سلام علیک یا رسول الله من الله و رحمت الله و برکاته، اما بعد فانی قد زوجت که امرأتا من قومک و علا دینک و هی سیده ام حبیبه بنت ابی سفیان و اهدیتو که هدیه جامعه، خب من او رو به تزویج تو در آوردم که شخصی از قوم توست و هدایایی هم برای تو فرستادم که ذکر میکنم هدایا رو، و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. نامه دیگری نقل کردن با این تعبیر که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد که از نجاشی خواسته بود که مسلمان ها رو بازگردانه، در این باره هم باز متن آمده که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الی محمد صلی الله علیه و آله من النجاشی اصحمه، سلام علیک یا رسول الله من الله و رحمت الله و برکاته، لا اله الا الذی هدانی للاسلام، خدایی جز اون خدایی که من رو به اسلام هدایت کرد نیست، اما بعد فقد ارسلت الیک یا رسول الله من کان عندي من اصحابک المهاجرین من مکه الى بلادی، من نزد شما فرستادم اون دست از اصحاب شما رو که هجرت به سرزمین های ما کرده بودن، و ها انا ارسلت الیک ابنی اریحا یا ارها، فرزندم اریحا رو همراه با 60 نفر از اهل حبشه نزد شما فرستادم، و ان شئت ان آتی که به نفسی فعلت یا رسول الله، اگر میخواد خودم بیام حاضرم بیام ملحق به شما بشم، و انی اشهد ان ما تقول حق، من شهادت میدم اونچه که ارشد که شما میفرمایید حق است، و السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. این متن پاسخ نجاشی. البته راجب فرزند نجاشی و اون 60 نفر نقلی در تاریخ طبری هست که اونها متاسفانه در دریا دچار سانحه شدن و کشتیشون غرق شد و نتونستن به پیامبر اکرم ملحق بشن. این اونچه که درباره قصه نجاشی و نامه پیامبر و پاسخ او به عنوان تکمله نکات جلسه قبل عرض شد خواستم در این برنامه اشاره کنم.
بنابراین موضوع نجاشی دیگه در اینجا به پایان میرسه. بسیار خوب، اجازه بدید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم تا موضوع جدید رو شروع کنیم.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمانها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبانها، تا مهر تو از مشهد توحید برآمد، اعجاز در آدینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد.
خب شنوندگان گرامی، همچنان برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. جناب دکتر جباری بعد از موضوع حالا نامی رسول خدا به نجاشی و عکس العمل اون، فکر میکنم که بپردازیم به نامه رسول خدا به حاکم مصر.
بله بله، همطور که وعده کردیم، چون ارشد که منطقه شمال افریقا رو بحث میکردیم و پیامبر اکرم از مناطق شمال افریقا به دو منطقه نامه فرستادن، یکی به حبشه دیگری به مصر، مصر رو هم جا داره اشاره بکنیم، بعد بریم سراغ دیگر مناطق. در مصر باز دین مسیحیت حاکم بود، این نشون میده که امپراتوری روم شرقی بر اساس یک برنامه مشخصی و در تعارض هم به لحاظ سیاسی، در تعارض با ایران حاکمیت ساسانی، و هم به لحاظ دینی و عرشبت که اعتقادی، و هم به لحاظ اقتصادی، یعنی سه عامل موجب شده بود که از دیرباز امپراتوری روم شرقی توجه به مناطق شمال افریقا به خصوص این مناطق حاشیه بحر احمر داشته باشه. از جهت اقتصادی خب تقابل با هر شبت که یعنی به دستگیری مسیر تجارت اقتصادی بحر احمر رو، و به لحاظ خب دینی هم گسترش مسیحیت، و به لحاظ سیاسی هم رقابت با امپراتوری ساسانی مسیحیت رو گسترش داده بود، از جمله در حبشه که عرض شد و همینطور در مصر. در اون زمان کسی که حاکم مصر بود شخصی بود به نام مقوقس. مضمون نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله به مقوقس شبیه نامه اون حضرت به دیگر ملوک و پادشاهان هست. متن نامه این هست و فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همون واسطه هم شخصی به نام حاتب ابن ابی بلتعی قرشی از اصحاب پیامبر اکرم. متن نامه این هست: بسم الله الرحمن الرحیم. باید مضمون توجه کنن از دان شنونده که اون نکات مشترکی که عرض کردیم اینجا وجود داره، با بسم الله شروع میشه، اونم بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله الى المقوقس عظیم القبط. از محمد ابن عبد الله به مقوقس عظیم القبط. این تعبیر عظیم رو پیامبر یعنی بزرگ حاکم فرمانروا و بزرگ پادشاه. درباره ایران هم باز همین تعبیر هست، درباره روم هم شبیهش هست. سلام علی من اتبع الهدى. باز آغاز نام با سلام، پس پیغام پیامبر سلم و سلامت هست و خطابهای پیامبر خطابهای غیر محترمانه نیست. الا المقوقس عظیم القبط، خب به هر حال تحریک‌آمیز نیست، از اون طرف همراه با عزت هست، یعنی هم عزت درش هست، قدرت درش هست، منطق درش هست، هر شود که توحید درش هست، پیام سلم و صفا و صلح و اینها درش هست. اما بعد فإنی ادعو که به دعایت الاسلام، من تو رو به اسلام دعوت میکنم. اسلم تسلم و یعتک الله اجرک مرتین. اسلام بیار تا سلامت بمانی و خداوند متعال اجر تو رو مضاعف ادا بکند. چرا یعتک الله اجرک مرتین؟ چرا؟ این همون نکته است که میشه تحت همون هر شود که قانون حساب خواص از عوام جداست. یعنی کسی که ایمانش، رفتار و عمل صالحش تأثیر خاصی داشته باشد، موجب ترویج طاعت و دین و اینها بشود، خداوند متعال یک اجر میده برای خود عمل و اجری هم به خاطر پیامدهای عمل. وقتی یک حاکمی اسلام بیاره، او اسلامش فقط اسلام شخصی نیست، بلکه تأثیر گذاره در اسلام مردم مملکتش. لذا پیامبر میفرماد که یعتک الله اجرک مرتین فإن تولیت فإنما علیک اثم القتل. از اون طرف اما اگر تو اسلام نیاری و پشت بکنی به این دعوت، گناه قبط، مردم قبطیان، قبطیانی که در مصر بودن در مقابل سبطیان، یه دو گروه بودن دیگه از زمان حضرت موسی، قبطیان قوم فرعون و اینها بودن که اقوامه، و سبطیان خب بنی اسرائیل بودن که
بعدن قبطیان مسیحی شدند.
بله. میفرماد که گناه قبطیان برگردن تو خواهد بود. اینم باز در ادامه همون نکته است، اگر اسلام آوردی اجرت مضاعفه، اسلام نیاوردی گناهت مضاعفه. شبیه اون تعبیری که راجب زنان پیامبر در شبد که سوره مبارک احزاب هست که من یأت من کن به فاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. از اون طرف هم طاعت شما به هم درد. بعد پیامبر اکرم این آیه شریفه رو که آیه 64 سوره مبارک آل عمران هست آوردن در این نامه که یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. ای اهل کتاب بیاید اون چه که مشترک بین ماست اخذ بکنیم. ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شيء. این نشون میده پیام ها و اون خطوط مشترک اصلی که میان ادیان هست اینا همه یکیه. دعوت به اصل واحدی میکردن همه انبیا، منتها اومدن پیروان ناآگاه و جاهل و ظلوم انبیا اینها رو منحرف کردن، و الا همه انبیا به اصل واحدی دعوت میکردن که این در این آیه بیان میکنه. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. شرک نورزیم. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ربهای تصنعی و کاذب رو برای خودمون نتراشیم. ارباب، ربها، خدایان، آلهه غیر از خداوند متعال رو و انسانها رو نیم برای خودمون رب قرار بدیم. مثل اون آیه شریفه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، که مسیحیت آمده این کار رو کردن. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. هر شود که این آیه رو پیامبر اکرم در انتهای نامه آوردن. خب این حاتب ابن ابی بلتعه وارد محدوده مصر شد، رفت به اسکندریه که منطقه حکمرانی مقوقس بود. گفته شده که مقوقس در اون زمان در اسکندریه داخل کاخی در ساحل رود نیل به سر می برد. حاتب خودش رسوند به اونجا، با کشتی رفت به اونجا و با او رو در ساحل نیل دید، با اشاره دستش نامه رو به اون نشون داد، او فرا خواند. حاتب ابن ابی بلتعه نزد خودش وقتی که نامه رو بهش داد و او خواند و از مضمونش مطلع شد، پرسشی کرد از شاید که حاتب، گفت که این شخصی که تو میگی اگر واقعا پیامبره چرا نسبت به قوم خودش که با او مخالفت کردند و با او جنگیدند چرا نفرین نمی کنه، چرا شاید که از خداوند طلب عذاب نمی کنه بر اونها؟ این حاتب ابن ابی بلتعه فرده خب حاضر جوابی بود در اونجا و خوب جواب داد، گفت که تو مگر خودت پیرو حضرت عیسی نیستی و گواهی نمیدی عیسی ابن مریم فرستاده خدا بود؟ چرا هنگامی که قوم عیسی او رو آزردند و میخواستن او رو به صلیب بکشن به دار بیاویزن نفرین نکرد که خدا اونها رو نابود کنه؟ مقوقس در پاسخ موند و گفت که احسنت، تو مردی حکیم هستی و از جانب فرد حکیمی آمدی. بعد دارد که حاتب ابن ابی بلتعه او رو شروع کرد به نصیحت کردن، پند و اندرز دادن و گفت که تو از سرنوشت فرعون در این سرزمین عبرت بگیر که چگونه خداوند متعال او رو به خاطر سرکشی و نافرمانیش کیفر داد و عذابش کرد، ازش انتقام گرفت و به کیفر دنیا و عذاب آخرت گرفتار شد. اینا موجب شد که مقوقس با احترام با نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله برخورد بکند. در پاسخ ارشاد که پیامبر اکرم هدایایی رو برای اون حضرت فرستاد که حالا عرض میکنم از جمله اون هدایا دو کنیز بود، یکیش همون ماریه قبطیه و دیگری خواهرش سیرین که گفته شد اون سیرین رو پیامبر اکرم بخشید به حسان ابن ثابت و خود اون حضرت با ماری قبطیه ازدواج کرد که حاصلش ابراهیم شد که فرزند
تنها
پسر پیامبره که بعد از دنیا رفت در کودکی. عرض کنم وقتی که پاسخ مقوقس و هدایای او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید، رسول خدا دربارش فرمود که او در چشم پوشی و در گذشتن از پادشاهی خودش بخل ورزید با آنکه پادشاهی او دوامی ندارد و برها توقع پیامبر اکرم اسلام مقوقس بود و او بر خلاف نجاشی که رسما اظهار اسلام کرد، اما این متاسفانه برای حفظ تاج و تختش اظهار اسلام نکرد، با اینکه
صرفا به فرستادن هدایا
اکتفا کرد و گفتن که بر همین دین مسیحیت بود تا زمان خلافت خلیفه دوم و در زمان عمر بر کیش نصرانیت از دنیا رفت.
بسیار خوب، اجازه بدید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمتون خواهیم بود.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
قصه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله.
درود خدا بر رسول گرامی اسلام. جناب دکتر جباری، آیا موضوع نامه رسول خدا به حاکم مصر مطلب دیگه داره که خدمت شنوندگان ارائه بفرمایید؟
خواهش میکنم. یه نکته فکر میکنم جالبی هست در شود گفتگوی میان حاتب ابن ابی بلتعه فرستاده پیامبر اکرم برای مقوقس که خوب این رو اشاره بکنیم. توصیفی است از ناحیه حاتب ابن ابی بلتعه درباره پیامبر اکرم به مقوقس گفته شده. چند روزی این حاطب ابن ابی بلتع در اونجا ساکن بود و حضور داشت. یه روزی مقوقس او رو به صورت خصوصی فرا خواند و گفت که من سه چیز میخوام از تو سوال بکنم. حاطب در پاسخ گفت که تو هیچ سوالی از من نمی کنی مگر اینکه پاسخ درست و راست رو از من خواهی شنید. مقوقس پرسید که الی ما یدعو محمد صلی الله علیه و آله، این محمد این پیغمبر شما به چی دعوت میکنه؟ حاطب جواب میده قلت و الی ان نعبد الله وحده، به عبادت خدای واحد، و یأمر بالصلاة خمس صلوات فی الیوم و اللیل، به نمازهای پنجگانه، و یأمر بصیام رمضان، به روزه ماه رمضان، و حج البیت، حج خانه خدا، و الوفاء بالعهد، به وفاء به عهد دعوت میکند، و ینها عن اکل المیت و الدم، از خوردنی های حرامی مثل مردار و هر شود که خون و اینها نهی میکنه.
فرمودید حج البیت اون موقع آیاتش نازل شد، چون تنها حج پیغمبر بعد از این سالها اتفاق افتاد.
بله. بعد از این سالها بود و اصلا عمرة القضا هم بعد از این هست، اما طبیعتا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرصت ارائه عملی حج رو پیدا نکرده بودند، در عمرة القضا فراهم شد و در حجة الوداع، اما به لحاظ بیانی اون حضرت نه فقط در این زمان، نه فقط بعد از هجرت، و بلکه در دوران مکه توجه می دادن افراد رو به حج واقعی، به اون مناسک واقعی، و پرهیز می دادن از اون تحریفاتی که در حج داخل شده بود. یعنی بس. اصل حج بود و هر شود که هشدارها و هر شود که تبیین های پیامبر نسبت به اون حج غیر محرف وجود داشت. بله. بعد دارد که حاتب گفت که مقوقس من گفت صفح لی، این پیغمبر برای من توصیف کن. میگه من توصیف کردم و به صورت کوتاه او پیامبر اکرم رو توصیف کردم برای مقوقس. مقوقس گفت قد بقیت اشیا لم تذکرها، اما یه چیزایی رو نگفتی.
جالبه،
نشون میده که ببینید اوصاف پیامبر اکرم چقدر دقیق در کتب پیشین اهل کتاب آمده بود که
یعرفونه کما یعرفون ابناءهم.
خودش گفت، مقوقس گفت که فی عینیه حمرتون قلما تفارقه، در چشمان این پیامبر یک نوع سرخی هست که معمولا در چشماش وجود داره، دم به سرخی میزنه استراحان چشمان، و بین کتفیه یا کتفیه خاتم النبوه، این پیغمبر اینطور که اوصاف نمود بین دو کتفش دو شانش یک خالی هست، خاتم، به عنوان خاتم به نشانه نبوت. یرکب الحمار، بعد چهار پا سوار میشه، و یلبس الشمله، لباسش مرحل لباس ساده ایست، و یجتزعو به تمرات ول کسر، به غذای ساده ای هم مثل خرما و اینها و گردنانی اکتفا می کند. ولا یبالی من لاقا من عمن او ابن عمن، او تعصب بیجا ندارد، مخالفینش حتی عموش باشد یا پسر عمو باشه، اگر با او بجنگند او ابای ندارد، با اونها خواهد جنگید. چرا؟ چون اصل برای او دعوتش هست و حکم الله و در حال پیش برده اسلام هست. و کنت اعلم ان نبیا قد بقا، من میدونستم که یه پیغمبری مانده و بعدش داده شده، ولیکن ننی کنت اظن ان مخرجه به شام، ولی خیال میکردم از شام خارج خواهد شد، چون که خب انبیاء پیشین معمولا در شام بودن دیگه، حضرت عیسی و حضرت موسی هم که به فلسطین هجرت کرد، حضرت ابراهیم مثلا امثال اینا. فهناک کان تخرج الانبیاء قبله، انبیاء قبلا اونجا خارج میشدن، و اراه قد خرج فی ارض العرب فی ارض جهد و بؤس، الان میبینم که در سرزمین عرب اومده که سرزمین خشکی و سختی و اینهاست. اما ولقبت لا تطاوعنی فی اتباعه، اما مشکل من اینه، همونو که نجاشی گفت مشکل این است که قبطیان با من همراهی نمی کنند در تبعیت از او، و سیظهر علی البلاد و ینزل اصحابهم من بعد بساحتن، من می دانم که این مسلط بر سرزمین ها خواهد شد، اصحاب او به سرزمین ما خواهند آمد و اینجا رو تصرف خواهند کرد، و انا لا اذکر للقب من هذا حرفا واحدا، ولی من چیزی نمیتونم به قبطیان از این مسئله بگم، ولا احب ان تعلم به محادثتی ایاک، و نمیخوامم که این گفتگوی بین من و تو فاش بشه نزده،
چون خصوصی خواسته بودش.
خب این نشون میده که به هر حال این یک گام عقبتر ماند از اون چه که نجاشی انجام داد. نجاشی اظهار اسلام کرد، فرزندش فرستاد، 60 نفر از حبشیان فرستاد و اظهار آمادگی کرد اگر رسول خدا فرمان بده او هم ملحق بشه. به هر حال تفاوت انسان هاست در تصمیم گیری ها و این متاسفانه آقای مقوقس بر اساس همون دین نصرانیه ترس کردیم که ماند و تا زمان خلیفه دوم و در حال اون فلاح و رستگاری که پیامبر اکرم اسبابش براش فراهم کرده بود رو این عرضه و لیاقت رو نداشت که برای خودش و برای قومش فراهم بکند. و همونطور که عرض کردم در پاسخ پیامبر اکرم نامه ای نوشت و عرض شد که در اون نامه هم گفت که من برای شما هدایایی فرستادم. نامه او هم باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه: الی محمد ابن عبدالله من المقوقس عظیم القبط سلام علیک، اما بعد فقط قرأت کتابک و فهمت ما ذکرت فیه و ما تدعو الی. نامه شما رو خواندم و محتواش رو فهمیدم و من میدانستم که پیغمبری باقی مانده، اما فکر میکردم که از شام خارج خواهد شد. و قد اکرم تو رسولک فرستاده، تو رو اکرام کردم و بعثت الیک به جاریتین، دو تا کنیز برات فرستادم، لهما مکانون فی القبط عظیم، که جایگاه عظیمی در میان قبطیان دارن، و به ثیاب لباسهای برای شما فرستادم و اهدیت الیک بغلتن مرکبی هم برای شما فرستادم لترکبها، برای اینکه شما سوارش بشید. و السلام علیک. یا مثلا تصور میکنم
بالاخره رسول خدا به اینا نیاز داره.
حالا احترام به این شکل کرده، اما پیامبر اکرم توقعی که از این داشت این هدایا نبود، نه این هدایا نبود، بلکه توقعش این بود که اسلام رو بپذیره و در سرزمینش اسلام رو ترویج بکنه.
بسیار خوب استفاده کردیم جناب دکتر جباری، امیدوارم که شنوندگان عزیز هم همین گونه سخنان شما رو شنیدن و استفاده کرده باشن. به پایان برنامه امروز رسیدیم، انشاءالله باز هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. به اتفاق جناب دکتر جباری از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لأن مشية ذاتها كجهان ظهور مشيتش صبر عوالم كن فكن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهراء یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون کردیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم که پسندیده باشید و در ادامه هم همراهمون باشید. ویژه برنامه عصرهای رادیو معارف، برنامه مهمانی مسابقه رادیویی، با هم همراه میشیم با آقا رضا ملایی و گروه کاریشون در برنامه مهمانی.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون.
مهمانی
بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رمضان، خدای رمضانیان، و سلام به شما روزداران عزیز.